أكبر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان بزرگوار و گرامی، همه خواهران خوبم، همه برادران بزرگوارم، هر کجای این گیتی پهناور که هستید، برای تک تکتون آرزوی صحت و سلامت و تندرستی دارم و امیدوار هستم که کانون خانوادتون پر از مهر و محبت و صفا باشه و لحظاتتون سرشار باشه از خیر و برکت و نیکی انشاءالله. کنار شما هستیم با برنامه قرآن و خانواده در ایامی که ایام فاطمیه هست و متعلق هست به خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، و میدونم که در منازل خیلی از شما بینندگان خوبمون مجالس روزه و سوگواری برپا میشه. انشاءالله که از همه شما بینندگانمون قبول باشه این عرض ادب‌ها و سوگواری‌ها و عزاداری‌هاتون، و توی این محافل خیلی برای همدیگه دعا بکنیم، یاد بکنیم از همه اونهایی که گرفتار هستن، همه اونهایی که حتی آرزو دارن بتونن برای لحظاتی و دقایقی توی این محافل ملکوتی و معنوی حضور پیدا کنن، اما شاید حتی به خاطر بیماری جسمی امکان حرکت، جابجا شدن و حضور در مجالس روزه براشون فراهم نشده باشه و براشون یک آرزوست. دعا کنیم برای همه نیازمندان و در رأس همه دعاهامون هم برای ظهور مولامون آقا بقیت الله لازم ارواح نال تراب مقدم الفدا دعا بکنیم که همین دعاها باعث جاری شدن برکت و معنویت بیشتر در خانواده هامون هم میشه، و انشاءالله که به برکت این دعاها و این مجالسی که داریم برگزار میکنیم خانواده های ولایی‌تر و بهتری هم داشته باشیم. با برنامه قرآن و خانواده امشب با حضور استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی مدرس حوزه و دانشگاه در خدمت شما بینندگان خوب هستیم. انشاءالله شما هم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. خانم دکتر عرض سلام دارم خدمت شما و عرض تسلیت مجدد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خانم واقفی عزیز خدمت شما و همه بینندگان صمیمی شبکه ولایت، و امیدوارم خداوند عرض و ارادت همه ارادتمندان به خاندان اهل بیت رو این روزها تو هر شکلی هست انشاءالله به احسن وجه قبول کنه
انشاءالله. خب اگر بینندگان خوبمون مایل بودن در بحث امشبمون که تا لحظات دیگه عرض خواهم کرد خدمت شما که چه هست، همراهی بفرمایند ما رو، و یا سوالی براشون پیش اومد که مایل بودن مطرح کنن و استاد بزرگوارمون انشاءالله پاسخگو باشن، از طریق راه‌های ارتباطی میتونید پیام‌ها رو به دست ما برسونید. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست، همکاران بزرگوارمون برای شما دارن زیر نویس میکنن. از طریق فضاهای مجازی هم به شماره 2098-930-876-8004 میتونید پیام هاتون رو ارسال بکنید. در کنار سوالاتتون اگر انتقاد یا پیشنهادی هم نسبت به برنامه خودتون قرآن و خانواده دارید، لطف کنید برای ما ارسال بکنید که ما بتونیم از نقطه نظرات شما برای بهتر شدن برنامه استفاده بکنیم. و اما بحث امشبمون، خانم دکتر فخر روحانی، ما محبین و شیعیانی که به حال پیرو اهل بیت هستن و دوستدار اهل بیت هستن، توی ایامی مثل همین ایام فاطمیه یه فرصت برای ما پیش میاد که معمولا هم سعی میکنیم که اونو مغتنم بدونیم و ازش استفاده بکنیم، و توی این فرصتها یه جور بیشتر در مورد فضایل اهل بیت صحبت میکنیم. حالا خیلی از محبین که در توانشون هست مجالسی برپا میکنن، مجالس سویباری و عزاداری و روزخانی، و توی این مجالس به بیان فضایل ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین هم میپردازن. خب موقعیت شهادت حضرت هست یا حتی بعضی وقتا محرم و سفر، و گفتن ذکر مصیبت اونها طبیعتا اش رو هم بر چشمان ما جاری میکنه. حالا سوال این هست، آیا مایی که دوستدار اهل بیت هستیم، مایی که دوستدار خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم که اولین شهیده ولایت هستند و در راه ولایت مداری جان مبارکشون رو از دست دادن، این عرض ادب‌ها برای اینکه ما خودمون رو محب اهل بیت و اصلا یک فرد ولایت مدار بدونیم کافی است؟ آیا برای اینکه یک خانواده ولایی داشته باشیم عرض ادب‌های این چنینی کافی است، یا باید یک مشخصه‌ها و مؤلفه‌های دیگه‌ای در وجود خودمون و در خانواده‌مون باشه که حالا بگیم این خانواده ولایی شده؟
بسیار خوب، طرح سوال خیلی خوبی کردین که دقیقاً همین ایام هم روزای خیلی خاصیه در این خصوص. همطور که اشاره کردین، توی نگاه تشیع ما از احساساتمون، از همه بخش‌های زندگیمون تو تبعیت از ولایت کمک می‌گیریم. به چشممون یاد می‌دیم که نسبت به مصائب اهل بیت عکس العمل و انفعال نشون بده، به وجودمون، به درونمون، به نوع نگاهمون، و این جداً خیلی متعالیه، خیلی مهمه. شما خیلی از مباحث تاریخی رو می‌خونید که مثلا در او آمد و رفت اقوام متعدد یا شخصیت‌های مختلف هست، ولی دچار انفعال نفسانی نمیشید. یعنی خود نفس این انفعال نفسانی که به ما یاد دادن گریستن بر اهل بیت خیلی ارزشمنده، خیلی مهمه و واقعا ارزشمنده. منتها همونطور که شما اشاره کردین، لازمش اینه که ما وقتی توی یه همچین فضایی قرار میگیریم تحت تأثیر این فضا قرار بگیم، یعنی به لحاظ عملی روی مسلک و منش و سبک زندگیمون اثرگذار باشه. سبک زندگی امروز یک بحث جدیدیه که تو کل دنیا مطرح شده، به صورت جدی داره روی موضوع توی حتی محافل آکادمیک کار میشه. خب چی بهتر از این که توی این مجالس ما علاوه بر استفاده های و بهره های احساسی و عاطفی که از فضای ایام فاطمیه و یاد اهل بیت میبریم، سبک زندگیمون رو، سبک منش خانوادگیمون رو هم از این فضا یاد بگیریم. همطور که اشاره کردم، امروز توی دنیا بحث سبک زندگی خیلی خیلی رواج پیدا کرده و خیلی مرسوم شده، اما ما به طور قطع معتقدیم هیچ سبک زندگی عالی‌تر، زیباتر و رساتر از سبک زندگی اولیاء خدا و اهل بیت و ائمه اطهار نیست، که شایسته است این روزها تو این مجالس وقتی می نشینیم علاوه بر انفعال نفسانی که حاصل بیان مصائب اهل بیت هست، روی سبک زندگی خانواده ها هم انشاءالله با این الگو و با این نوع نگاه انشاءالله درس زندگی بگیریم.
انشاءالله. خب حالا این سبک زندگی، این خانواده باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ بالاخره ما می خواهیم الگو بگیریم، یعنی باید اون سیره رو بیاریم تو زندگی پیاده بکنیم.
درسته.
پس باید طبیعتاً به عنوان افرادی که می خواهیم الگو بگیریم باشن کسانی که مصداق الگو گرفتن باشن، یعنی الگو تو زندگی پیاده کرده باشن.
درسته.
حالا بگیم که پس میشه از این افراد کمک گرفت، مثل اونها تبعیت کرد و زندگیمون رو تو مسیر اهل بیت قرار بدیم.
درسته. خیلی خوبه وقتی نگاه مصداقی میکنیم. تفاوت نگاه مصداقی اینه که الگو پذیری رو خیلی راحت تر
میکنیم.
بله درسته. خدمت شما عرض کنم که ما شخصیتایی داریم تو تاریخ صدر اسلام علاوه بر خاندان اهل بیت، ستاره های درخشانی داریم که البته در شعاع شخصیتی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل خانواده موفق امیرالمؤمنین، درخشندگی و تلالو این خانواده موفق جلوی ظهور و بروز بیشتر اونها رو توی تاریخ زندگی ماها گرفته. یعنی داریم شخصیت های بسیار ارزشمندی که حالا امشب هر چقدر زمان بهمون اجازه بده راجبشون صحبت میکنیم، منتها علت کم مطرح شدن اینها شعاع نورانی شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها و درخشندگی ایشون بر تاروک تاریخ هست. شخصیتی مثلا مثل بانوی به نام نصیبه توی تاریخ صدر اسلام که از خانم هایی هست که توی جنگ احد، جنگ حنین، توی صلح حدیبیه، توی موارد متعددی در کنار پیغمبر بوده و حضورش حضور محوریه. جالبه که حضورش حضور خانوادگی هم هست، یعنی شخصیتی است که به لحاظ خانوادگی شما همه اعضای خانواده رو در کنار او میبینید.
حضور فردی نیست.
بله، خاصیت حضور زن اینه، وقتی خانومی توی یک عرصه حاضر شد به ضروره بقیه افراد همین، ولی مرد معمولا این اثر رو نداره. خیلی وقتا مسیر زندگی خانواده به گونه ای نیست که همراه با مرد باشند، ولی خانوم معمولا اگر وارد یک عرصه‌ای شد، چون زنان انتقال دهنده فرهنگ هستند از نسلی به نسل دیگر، لذا اگه زنان وارد یک عرصه‌ای بشن، میدانی بشن، قطعا پشت سرشون همسر و فرزندان رو با خودشون میارن. این بانوی بزرگوار خانومی هست که توی جنگ احد اول به اتفاق همسر و فرزندانش، پسرانش توی جنگ احد حاضر شد و ابتدا حضورش با هدف امداد رسانی به مجروحین و آب رسانی به سربازان بود، اما همطور که میدونید تاریخ جنگ احد یک فراز و نشیبی رو برای ما گزارش میکنه، به گونه‌ای که پیغمبر سربازان رو به لحاظ آرایش نظامی به گونه‌ای چیده بودن که توصیه کرده بودن یک گردنه رو سربازان تخلیه نکنن، بله، و حفاظت کنن. اما تو مرحله اول که سپاه اسلام به پیروزی اولیه رسید، اینهایی که توی این گردنه بودن تخلف کردن، سرپیچی کردن، به گمان اینکه جنگ تمام شده و با پیروزی خاتمه پیدا کرده و دشمن داره عقب نشینی میکنه، این گردنه رو تخلیه کردن. لذا دشمنی که در حال عقب نشینی بود دوباره سازماندهی شد و از همین گردنه راه نفوذ پیدا کرد و مسلمان ها رو دور زد. حاصل این دور زدن این شد که مسلمان ها وقتی دیدن دشمن اونها رو محاصره کرده، تقریبا همه اونها، همه جمعیت سپاه اسلام پا به فرار گذاشتن و کمتر از 10 نفر اطراف پیغمبر باقی موندن. از این تعداد کمتر از 10 نفر یه خانومی به نام نصیبه است که در کنار پیغمبر حضور داره. منتها این خانوم اصلا نیروی رزمی نیست، اصلا شمشیر نداره، زره نداره، سپری همراه خود، تجهیزات نظامی نداره. عرض کردم جایگاه این خانوم جایگاه آبرسانی و امدادرسانی. وقتی که میبینه کار بر پیغمبر سخت شده و مردم قصد فرار دارن، ابزار و آلات امدادرسانی روی زمین میاندازه، شمشیر بر میداره و میره وارد عرصه کارزار میشه. حضور این خانوم انقدر پررنگه توی جنگ احد که پیغمبر اکرم میفرماید در جریان احد به سمت راست نگاه میکردم میدیدم نصیبه داره شمشیر میزنه، به سمت چپ نگاه میکردم میدیدم نصیبه داره شمشیر، یعنی پیوسته از جان پیغمبر محافظت میکرد. بعد میگه که در یه لحظه دیدم که پسرم بازویش زخم برداشته، رفتم فرزندم زخمش رو بستم و دیدم او هم مثل بقیه سربازا قصد فرار داره. بهش گفتم کجا میخوای فرار کنی؟ از پیغمبر میخوای به کی پناه بیاری؟ همونجا یه کسی از سپاه دشمن به فرزندم حمله کرد و به شهادت رسید فرزندم. اما اینها باعث نمیشه که توی عزم این بانوی بزرگوار، این خانواده ولایی، تزلزل ایجاد بشه. وقتی پیغمبر در حق این بانوی بزرگوار دعا کرد، نصیبه خیلی خوب از این فرصت استفاده کرد. وسط معرکه احد به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله دعا کن ما در بهشت هم نشین شما باشیم. پیغمبر دعا کرد که این خانواده، در فرمود بارک الله به خانواده نصیبه و دعا کرد که این خانواده در بهشت هم نشین او باشند. نصیبه میگه بعد از اون دیگه برام فرقی نداشت که در دنیا چه به سرم میاد با اون حسن عاقبتی که پیغمبر براش دعا کرده بود. خب جریان جنگ احد تو مرحله اول با پیروزی مسلمان ها، البته این پیروزی تعداد افراد اندکی که پایداری کرده بودن، امیرالمؤمنین هستن، عباس عموی پیغمبر هست و شخصیت های محوری خیلی اندکی که این افتخار برای این بانو نصیبه هم هست که با همسر و فرزندانش حضور دارن. تو مرحله اولیه
جالبه که اگه همین نصیبه جزو اون کسانی که قرار بود از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دفاع نکنه و مثل دیگران پا به فرار بذاره، قطعا فرزندش هم دستشو میگرفت میبرد، ولی اینجا حتی باعث عاقبت به خیری فرزندش میشه
و حضور و پایمردی همسرش.
بله.
وقتی که تو مرحله اولیه جنگ به پیروزی رسید، سربازا برگشتن برگشتن از سطح جبهه جنگ، دستور دوم رسید که فقط کسایی که تو مرحله پایانی پایداری کردن، اینا رو خدا فراخوان کرده، دوباره بیایید سازماندهی بشید. منتها این بار خب این تعداد خیلی کم بود برای حمله کردن، خداوند این بار شما رو با 5000 فرشته یاری میکنه. برای مرحله دوم که ازش توی تاریخ با حمراء الاسد یاد میشه، دیگه نصیبه به خاطر زخم‌های زیادی که برداشته بود، یعنی امدادگری که خودش مجروح شده بود تو مسیر جنگ و به خصوص زخمی که رو شانش برداشته بود خیلی آزارش میداد، دیگه نصیبه زانوی قدرت ایستادن نداشت، لذا نتونست تو مرحله بعدی همراهی کنه با سپاهیان. اما نکته جالب اینجاست که وقتی پیغمبر میخواستن بعد از مرحله پیروزی، این مرحله دوم، وقتی پیغمبر میخواستن برگردن از میدان جنگ به سمت خانه و کاشانشون، قبل از اینکه برن خانه اول سراغ نصیبه رو گرفتن، احوال نصیبه رو پرسیدن. وقتی که بعضی میگن برادرشون رو فرستادن برای عیادت نصیبه، بعضی میگن همسرشون، وقتی خبر سلامتی نصیبه رو آوردن برای پیغمبر، پیغمبر خدا رو شکر کرد. خب این از مرحله جنگ احد. عرض کردیم تو مراحل دیگر هم یک بانوی فعال اجتماعی اهل تدبیر، لذا خیلی خوب شاخصها رو تشخیص میده. تو جنگ حنین هم که در مقابل مسیلمه کذاب هست، اونجا هم این بانوی بزرگوار حضور داره و یکی از فرزندانش دوباره توی این جنگ به شهادت میرسه. نصیبه میگه من با خودم عهد کردم که یا من مسیلمه رو بکشم یا زنده بر نگردم به خانه. اگر مسیلمه زنده است یا من قاتل او نبودم، زنده بر نگردم به خانه. بعد این خانم انقدر به سنگر فرماندهی دشمن نزدیک میشه، مسیلمه کسی بود که ادعای خدایی کرده بود، انقدر نزدیک میشه که میگه داخل کاخ مسیلمه دیدم که فرزندم عبدالله داره شمشیرش رو از خون پاک میکنه. ازش پرسیدم مسیلمه کجاست؟ گفت من خودم مسیلمه رو کشتم و این خون نجس او هست که روی شمشیر من هست، دارم پاک میکنم. بعد نصیبه میگه من اونجا خدا رو شکر کردم، سجده شکر به جا آوردم که اگر من قاتل مسیلمه نبودم ولی فرزندم این کار رو انجام داد. این خانواده ولایی که با محوریت یک بانویی که اهل بصیرت، اهل تدبیر، توی جنگ ها، توی مراحل مختلف، تو مراحل حساس حیات اجتماعی حضور جدی داره، یه شخصیتی است این بانوی بزرگوار که بنا به روایت جزء رجعت کنندگان بعد از ظهور هست. یعنی کسی که در زمان حیاتش تشخیص میده همراهی با ولایت رو و برای این همراهی کردن برنامه منسجمی داره. علاوه بر خوش، این افتخار فقط ویژه جامعه بانوان هست که خانوم ها هم میتونن خودشون سرباز ولایت باشن، هم میتونن سرباز پرور باشن. لذا ام البنین یه بانوی هست که دامنش 4 سرباز برای سپاه حسینی تربیت کرده و همینطور شخصیتی مثل نصیبه که ازش یاد کردیم. لذا من میخوام به خانوم هایی که فکر میکنن به واسطه اینکه یک زن هستن و لذا کاری از دستشون بر نمیاد، عرض کنم که اتفاقا پادگان ولایت به خانوم ها خیلی احتیاج داره و ما فراموش نمی کنیم حضور پررنگ حضرت زهرا سلام الله علیها در کنار ولایت زمانش، حضور حضرت زینب سلام الله علیها در کنار امام عصرش، حضور حضرت فاطمه معصومه در کنار امام رضا علیه السلام و حضور حکیم خاتون کنار وجود نازنین امام زمان علیه السلام.
یعنی در حساس ترین موقعیت هایی که اینجا دیگه یک مرد نمیتونسته ایفای نقش بکنه، خداوند اون نقش مهم رو میسپاره به بانوان.
بله.
که خیلی هم خوب خدا رو شکر از پس این کار برمیان، یا همون قضیه قیام آقای امام حسین علیه السلام که اگر این حماسه حسینی رو حماسه زینبی تکمیل نمی کرد، سخنی از عاشورا با امام حسین برای نسل ما باقی نمی‌ماند.
بله همینطوره.
بسیار خوب. خانم دکتر اگر اجازه بفرمایید ما با اجازه شما می‌خوایم یه سر به اتاق فرمان بزنیم، یه بخش کوتاه رو به اتفاق بینندگان خوبمون ببینیم و بعد برمیگردیم. امشب می‌خوایم بیشتر در مورد شاخصه‌های یک خانواده ولایی صحبت بکنیم و یه مقدار سطح اطلاعاتمون رو از حد شعار دادن بالاتر ببریم، در عمل واقعاً پیرو ولایت باشیم، اونجایی که لازم هست تشخیص بدیم و اونجایی که لازم هست عمل کنیم. کنار ما باشید، این بخش رو ببینیم و برگردیم گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
ممنون و سپاسگزارم از اینکه امشب بیننده برنامه خودتون قرآن و خانواده هستید. اگر مایل بودید در بحث ما شرکت بکنید یا سوالی برای شما پیش اومد، به خصوص برای بانوان بزرگواری که در عصر حاضر این سوال براشون مطرح هست که ما چطور میتونیم واقعا در مسیر ولایت گام برداریم، و یه نکته جالبی که استاد بزرگوارمون بهش اشاره فرمودن این که بانوان میتونن هم خودشون در مسیر ولایت گام بردارن، هم ولایت پرور باشن، به واسطه نقشی که در تربیت فرزندان دارن، اگر مایل بودید حتی در این زمینه بیشتر بدونید، راهکارهایی رو بپرسید، یا ممکنه برای بعضی ها واقعا سوال پیش بیاد که آیا داریم از این دسته بانوان که بتونیم به هر حال بگیم که این دسته بانوان نشون میدن که ما هم میتونیم تو این زمینه مؤثر باشیم یا نه، یا هر سوال دیگه‌ای تو این زمینه براتون مطرح بود، تا فرصت باقی هست برای ما ارسال بکنید. من هم قول میدم هر چقدر زمان داشتیم از پیام‌های شما بینندگان خوبمون استفاده بکنم. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست، از طریق فضای مجازی هم به شماره 2098-930-876-8004 میتونید برای ما پیام ارسال کنید. و اما امشب بحثمون بیشتر در مورد اون شاخصه هایی هست که یک فرد و یک خانواده ولایی میتونه داشته باشه، و اتفاقا یه مقدار امشب بحثمون حول محور حضور بانوان داره میگرده و اینکه یک خانم چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در اینکه یک خانواده ولایی داشته باشه و در عمل پیرو به ولایت باشه و صرفا در حد شعار نباشه، گفته هاش و عمل کردش نشون دهنده اون عشق و علاقه و اعتقاد راستینش باشه. خانم دکتر فخر روحانی، قسمت قبلی شما بانو نصیبه رو برای ما معرفی کردید و اون به هر حال عملکرد مثبتی که داشتن، بله. و خداشون عاقبت خیری که با دعای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نصیبشون میشه. از این دست مصادیق آیا ما فقط باید به بانو نصیبه اکتفا بکنیم یا نه، کسان دیگه ای هستن که در راه ولایت الگو گرفتن و این الگو رو در زندگیشون پیاده کردن؟
به حمدالله تاریخ فراوان از این دست شخصیت ها رو در دل خودش داره. من تو عرض کردم اینکه ما کمتر اینها رو میبینیم و مورخ کمتر به این شخصیت ها پرداخته، شاید یک دلیلش این هست که توی شعاع انوار شخصیت های درخشانی مثل حضرت خدیجه کبرا، مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل حضرت زینب سلام الله علیها، اینها به چشم نمیآمدن.
ما حالا خود اون معیار رو بررسی میکردیم، کسانی که از این معیار بهره برداری کردن رو کمتر دنبالشون رفتیم.
احسن. لذا من میخوام این روزها به خصوص که روزهای بیماری حضرت زهرا سلام الله علیها هست و روزهای پایانی عمر اون بزرگوار توی شهر مدینه هست، از خانومی نام ببرم که افتخار کنیزی تو خونه حضرت زهرا سلام الله علیها داشت، بانوی به نام فزه. این بانوی بزرگوار که کنیز هست، یعنی در جریانی که از جنگ ها به اسارت در میاد و بعضی از بزرگان و شخصیت های رجالی معتقدن او باید به اصطلاح فرزند ملوک و پادشاهان باشه. سیاه پوست هست، منتها چهره نمکینی داره، اهل قریحه شعر و شاعری هست، و وقتی که پیامبر اکرم به اصطلاح شخصیت هایی از این جنس که اون موقع قصه بردهداری و به اصطلاح شخصیت هایی که توی جنگ ها اسیر خانواده های مسلمان می شدن، اینها رو تقسیم می کرد. من تو پرانتز عرض بکنم، شما تو تاریخ شنیدید که حضرت زهرا سلام الله علیها از فاصله 9 سالگی تا 18 سالگی خدا بهشون 4 فرزند عنایت میکنه. طبعا هر خانومی که تا تو فاصله 9 سال خدا بهش 4 تا فرزند عنایت کنه، زندگی پرمشغله خانوادگی رو پشت سر میگذاره. به خاطر همین هم با توجه به اون دشواری های اون روز توی زندگی خانوادگی که وسایل رفاهی مثل امروز وجود نداشت، حضرت زهرا سلام الله علیها در یه مرحله محضر پیغمبر اومدن، طلب کردن که کسی رو برای کمک ایشون به منزل بفرسته، اما پیغمبر مخالفت کردن، فرمودن وقتی اصحاب صفه، یعنی کسایی که خونه و زندگی ندارن، کنار مسجد مدینه میخوابن، هیچی ندارن، من نمیتونم به دختر پیغمبر به اصطلاح یک امکان رفاهی تو زندگیش ایجاد کنم. لذا حضرت تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها رو به او آموزش دادن، که همینجا تو پرانتز بگم روزایی که تشدد کاریمون زیاد هست خیلی کمک میکنه استفاده از این تسبیحات. خب اما ورق برگشت، سالهای گذشته بود و مدینه سر و سامانی گرفته بود، مسلمان ها وضع عمومیشون بهتر شده بود، تقریبا تو هر خونه شرایط اولیه وجود داشت. لذا این شخصیتی به نام فزه، بانویی که پا به جهان اسلام میگذاره، این بانوی بزرگوار سهمیه و نصیب خانه فاطمه میشه و یک شخصیتی هست که از این فرصت خیلی خوب استفاده میکنه. این ویژه همه نیست، یعنی کسی نگه خب منم اگر تو خونه فاطمه بودم حتما همینجوری بودم، نه، الان عرض میکنیم چرا. این بانوی بزرگوار تو خانه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها آموزش های لازم رو دید در کنار حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، و خب همه شؤون زندگی رو به اصطلاح باهاش آشنا شد، نحوه و سبک زندگی دینی. نکته مهم اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها به او به چشم کنیز نگاه نمی‌کرد، لذا تقسیم مسئولیت کرده بود. بخشی از مسئولیت و کارها یک روز به عهده او بود، یک روز به عهده فلزه. لذا این نوع نگاه متعالی حضرت زهرا سلام الله علیها فرصت مضاعفی برای رشد شخصیت و باروری روحی این بانوی بزرگوار رو فراهم کرد. این بانو که همون شخصیتی است که به لحاظ تاریخی گفته میشه که بعد در مرحله‌ای که آمدن پشت در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، اولین کسی که در خانه رو باز کرد قبل از وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها، اومد با کسایی که آمده بودن پشت در احتجاج کرد فلزه است. لذا تو گزارشات تاریخی همون افرادی که آمده بودن پشت در این موضوع لحاظ شده که ابتدا فلزه آمد و او شروع کرد به احتجاج کردن. چون اینها با امیرالمؤمنین کار داشتن، فلزه رو به حضور نپذیرفتن و گفتن برو به علی بگو بیاد، که مرحله بعدی حضرت صدیقه طاهره خودشون رو سپر بلای امیرالمؤمنین قرار دادن. لذا پایداریش توی دفاع از ولایت هم اینجا روشن میشه. این بانو تا پایانی ترین روزهای عمر حضرت زهرا سلام الله علیها کنار اون بزرگوار بوده و بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها امیرالمؤمنین او رو آزاد کرد و ازدواج کرد و خانواده ای تشکیل داد. اما نکته اینجاست، بعضی از مورخین گفتن که این بزرگوار 20 سال بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها زنده بود، منتها توی این 20 سال به واسطه دریافت هایی که توی اون مقطع کوتاه عمرش توی خانه حضرت زهرا سلام الله علیها داشت، هر سوالی از او میپرسیدن با قرآن جواب میداد. یعنی انقدر سطح فراگیری توی این ایام بالا بود که شخصی میگه من داشتم برای حج مشرف میشدم، تو سفر حج بیت الله الحرام بودم، دیدم که یه خانومی سوار شتری شده که این شتر ضعیف لاغرندامه و نمیتونه سوارش رو به مقصد برسونه. لذا به این خانوم گفتم که خانوم از کجا میایی؟ گفت که اولایکه یوناده اونم مکانم بعید. با استفاده از این آیه اشاره کرد از راه دوری دارم میام. گفتم قصد کجا داری؟ میخوای هدفت کجاست؟ مقصدت کجاست؟ گفت ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. با این آیه نشون داد مقصدم حج خانه خداست. میگه پرسیدم که غذا هم میخوری؟ گرسنه‌ای؟ گفت و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. با این عبارت اشاره کرد که بله گرسنه‌ام، غذا هم میخورم. میگه دیدم مرکبش یاری نمیکنه که بیاد. بهش گفتم فکر کنم بهتر باشه بیایی پشت سر من سوار همین مرکب من بشی. گفت لو کان فیه ما آلهه الا الله لفسدتا. یعنی این مسئله آسیبزاست، میتونه فساد آور باشه. فهمیدم دوست نداره هر دو با هم سوار شتر باشیم، لذا من پیاده شدم و این بانو سوار شد. میگه رسیدیم به یه قافله یه کاروانی، ازش پرسیدم که کسی رو داری توی این قافله؟ گفت یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، یا یحیی خذ الکتاب بقوه و ما محمد الا رسول. با این الفاظ اشاره کرد به اسامی شخصیت‌هایی که توی این کاروان میتونن از منصوبینش باشن. میگه پرسیدم اینا که اسم بردی کی هستن؟ گفت المال و البنون زینت الحیات الدنیا. خداوند مال و فرزند رو مایه زینت برای زندگی دنیا قرار داد. فهمیدم بچه‌هاش هستن. رفتم صدا کردم، گفتم که محمد، داوود، یحیی. دیدم 4 جوان آمدن، گفتن این مادر ماست، خدمتگزار حضرت صدیقه طاهره بوده، توفیق کنیزی تو خانه فاطمه داشته. این بانوی بزرگوار هم برای اینکه به فرزندانش عنایت بیان کنه این مرد خیلی لطف کرده در حق من و لازم ازش تشکر کنین، از این آیه شریف استفاده کرد، یا و تستعجر ان خیر من استعجرتل قوی الامین. لذا این نشان میده که تسلط او به آیات قرآن. بعد از فرصت حج بیت الله الحرام استفاده میکرد برای تبلیغ به نفع اهل بیت. حج یک موقعیت شایسته اون وقتها شمرده میشد، به دلیل اینکه خب رسانه‌های گروهی که در اختیار نداشتن اینها، ولی حج مرکز حضور آدم‌های از جاهای مختلف بود. لذا این بانوی بزرگوار طبق روایتی که ورقت ابن عبدالله عزادی نقل میکنه، میگه که این دیدم یه خانومی اومد پرده خانه کعبه رو گرفت و خدا رو به حق ساداتی الکرام، خدای منو به سروران ارزشمندم ملحق کن. بعد رو کرد به مردم، گفت مردم من تو خونه فاطمه کنیزی کردم. ورقه میگه من خیلی برام جالب اومد این مطلب. به او گفتم که بعد از اینکه طواف رو انجام دادی فلان نقطه بایست. من میام ازت یه سوالاتی میپرسم، که اونجا میگه من راجع به احوال حضرت زهرا سلام الله علیها در فاصله رحلت پیامبر تا شهادت اون بزرگوار حال و هوای خانواده و خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو پرسیدم، که باز اهتمام این بانوی بزرگوار به اطلاع نگاهش به ولایت رو نشان میده. خب این بانوی بزرگوار از شخصیتایی که افتخار همراهی کاروان سیدالشهدا رو هم داشت، لذا در کربلا حضور داشت. منتها جنس حضورش یه تفاوتی داشت با سایر همراهان خانواده امام حسین، چون کسایی که خانم‌هایی که همراهی می‌کردن این کاروان رو یا کسایی بودن که به اتفاق همسر و فرزندانشون اومده بودن، یا کسایی بودن که از منصوبین امام حسین علیه السلام بودن، ولی فزه هیچ کدوم از این دو مؤلفه نداشت، فقط به عشق ولایت اومده بود. و عجیب این که فزه از خانم‌هایی هست که به اسارت هم رفته. آخه سایر خانم‌ها رو آزاد کردن، اونها کاری با ام وهب نداشتن، با دیگران، با مثلا همسر زهیر کاری نداشت کسی که بخواد او رو به اسارت ببره. اما فزه از شخصیت‌هایی که به اسارت هم رفته، رنج اسارت رو هم تحمل کرده و قبرش در قبرستان باب الصغیر دمشق هست. این نشان میده که این شخصیت هم همونطور که اشاره کردیم، اولا از منظر تعلیماتی که تو خانه حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا کرده، من همینجا میخوام بگم این روزها که اینجا و اونجا تو مجالس اهل بیت می نشینیم، ما وقتی تو آشپزخونه هستیم لباسمون بوی غذایی رو میگیره که داریم طبخ میکنیم، وقتی تو مجالس اهل بیت می نشینیم جا داره که زنگ و بوی ولایت تو زندگیمون منتشر بشه، تو سر تا پایمون دیده بشه، معلوم بشه که فاطمی هستیم، علوی هستیم و دنبال روی این مکتب ارزشمندی هستیم که سرها به خاطر او روی دار رفته، خونها ریخته شده و ارزشهایی در این مسیر فدا شده. از خدا می خواهیم به ما هم توفیق بده انشاءالله تأسیس کنیم به این خانواده های موفق.
انشاءالله. خانم دکتر فخر روحانی، در خلال فرمایشات شما یه نکته برای من جالب بود، حالا تو زندگی همین بانو فزه که شما می‌فرمودید، اینکه ایشون در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هستن، در خانه حضرت دارن کنیزی میکنن، بله. اما انقدر نگاه لطف حضرت تاثیرگذار هست، انقدر این فضا فضای معنوی است که این بانویی که در پرتو اون وجود مبارک حضرت قرار میگیرن دارن حالا با قرآن تکلم میکنن. بعد هم فکر نمیکنم که من اینکه حالا چندین سال توفیق داشتم کنار خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها باشم، کمک حالشون باشم، تو برها رسیدگی به امور خونه، سهممو دیگه انجام دادم، دیگه برا من کافیه. یعنی وقتی واقعه کربلا میشه اونجا هم حضور پیدا میکنه، اونجا هم احساس مسئولیت میکنه، اونجا هم وظیفه بر دوش خودش میبینه. برخلاف خیلی از ماها که فکر میکنیم که اگر که یه کاری داریم انجام میدین حتما باید اهل بیت یه کار دیگه بزرگتر انجام بدن، یا اینکه دیگه کافیه، دیگه ما دیگه اون چیزی که وظیفه‌مون بود سهممون ادا شد، دیگه من تموم شد، اون کاری که بعد انجام میدادم انجام دادم، دو روز روزه خونی گرفتم، برا من کافیه دیگه، حالا ببینم اهل بیت برام چه قدمی برمی‌دارن. یعنی یه جورایی دنبال مبادله ایم، معامله ایم، ولی اینها دنبال معامله نبودن، یعنی فقط دنبال این بودن که از فرصت به بهترین شکل برای تعالی استفاده کنن،
طلبکار نبودن، بدهکار میدیدن.
دقیقاً همینطوره. چقدر این نگاه متفاوته، بله. برای رشد کردن چقدر، بله. فرق میکنه. برای اینکه یک خانواده رو ما رشد بدیم، طلبکار رشد بدیم یا بدهکار، فرزندمون رو تو اون جایگاهی تربیت بکنیم که همیشه احساس کنه در قبال اهل بیت باید بازم یه گام دیگه برداره، هر چی حرکت کرده بازم کمه.
درسته.
خیلی این نگاه متفاوته. خب از شخصیت‌های تاثیرگذار دیگه چه مواردی می‌دونید؟ خانم دکتر یه سوالی که به ذهنم رسیده، چیه؟ اینکه دوست دارم از مصادیق بیشتر برامون بفرمایید. اینه که خیلی از ما خانم‌ها علاوه بر اینکه با وجود اینکه حالا از مواردی که خود ماها به هر حال در تربیت نقش داشتیم، شما یه اشاره فرمودید به خانم حضرت ام البنین و اون نوع تربیتی بله. که دارن و بله. ما بهترین های سپاه آقای امام حسین رو داریم در درسته. فرزندان ایشون میبینیم در قیام عاشورا. خب این تربیت یه خانم بوده. خیلی از ما فکر میکنیم حالا اگر خودم بخوام رشد بکنم شاید واقعا شرایط رشد و کمال و قدم آقایون برای من فراهم نباشه. آقایون فضای جهاد دارن، فضای حضور در خیلی از موقعیت‌هایی رو دارن که درسته. به هر حال بهتر میتونن حضور پیدا کنن برای دفاع از ولایت، ولی من خانم نمیتونم.
درسته.
توی قرآن نمیدونم واقعا آیا ما داریم که اشاره کرده باشه که به این که تو رشد و تعالی تفاوتی وجود داره برای خانم ها آقایون؟
چنین چیزی که نیست. اتفاقا سوالی که شما پرسیدید که خیلی از موقعیت‌ها و برابر آقایون فراهم هست، این سوالی است که نصیبه از محضر پیغمبر پرسید و اون سوال به اصطلاح شأن نزولی شد برای آیاتی که نشون میده نه خیر، مسیر هدایت جنسیت بردار نیست و همونطور که زنان در پیشگاه خدا به اصطلاح میتونن رفتارهایی رو انجام بده که متناسب با توانمندی، چه خیلی مهمه،
متناسب با جنسیتشونه،
بله متناسب با جنسیتشونه، متناسب با توانمندیشونه، لذا خدا جهاد رو از زنان برداشته، جهاد تو معرکه رو، اما جهاد تو عرصه خانواده رو به خانم ها ما واگذار کرد که با توانمندی اونها متناسب تر هست،
عرصش هم همیشه فضاش مهیا،
بله لذا نه الحمدلله این فرصت فراهم هست و تأثیر به این نوع شخصیت ها میتونه مسیر رو برای ما بازتر نکنه انشاءالله.
بسیار عالی. خب اگر اجازه بفرمایید ما این فرصت رو بگیرم از اتاق فرمان یه بخش کوتاه رو ببینیم، برمیگردیم انشاءالله بیشتر در مورد شخصیت هایی که تأثیر گرفتند از خانواده ولایت و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و تونستن آدم های ولایت مداری باشن و یک خانواده خوب ولایی داشته باشن و امشب بیشتر با هم بررسی میکنیم. کنار ما باشید.
رسول مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند: من دخترم را فاطمه نامیدم، زیرا خداوند فاطمه و هر کس که اون را دوست بدارد از آتش دوزخ دور نگه داشته.
وقتتون بخیر باشه بینندگان خوب و همراهان گرامی، هر کجایی که هستید برای تک تکتون آرزو میکنم که به هر حال این وقت و ایامی که مصادف هست با ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هم برای شما بینندگان خوبمون هم برای همه ما که انشاءالله البته امیدوار هستیم که این دعا رو شما هم برای ما بکنید، زمانهای بهره برداری باشه، زمانهایی باشه که جز بهترین فرصتهای ما برای رشد و تعالی باشه، نه صرفا این که حضور ما در یک مجلس روزخانی، مجلس عزاداری در حد یک دوره هم جمع شدن باشه و شنیدن فضایلی که این فضایل فقط در حد شنیدن برای ما کاربرد داشته باشه، بتونیم اینها رو واقعا تو زندگیمون پیاده بکنیم، کمک بگیریم از خود اهل بیت که این حضور ما در این مجالس ثمرش در زندگیمون بیشتر دیده بشه، فرزندانمون فرزندانی باشن که ولایی باشن، اهل ولایت باشن و پایبند باشن به اعتقادات و اون ارزش‌هایی که در خانواده اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین دیده می‌شده و آدمایی نباشن که فردا وقتی بزرگ میشن یا در جامعه حضور پیدا می‌کنن افسوس بخوریم که چرا در بچگی که فرصت برای شکل دادن به شخصیت این آدم رو خداوند در اختیار من پدر یا من مادر قرار داده بوده کوتاهی کردم و الان دیگه نمیشه، الان دیگه این تبدیل شده به یک درخت تنومند قوی که نمیتونم دیگه چیزی رو تغییر بدم و دیگه چیزی دستم نیست. فرصت های مناسبی هستین ایام که هم مدد بگیریم هم بیشتر تلاش بکنیم انشاءالله برای بهتر شدن و بهتر زندگی کردن. بحث امشبمون با حضور سرکار خانم دکتر فخر روحانی مدرس حوزه و دانشگاه پیرامون اون معیارها، اون معیارهایی هست که شخصیت هایی که در پرتوی ولایت اهل بیت سلام الله علیه مجمعین خودشون رو رشد دادن چه چیزهایی بوده، اینها چه شخصیتهایی بودن، چه ویژگیهایی داشتن و چطور اصلا عمل میکردن، آیا فقط در یک برهه کوتاه در زندگیشون یه اقدامی کردن که این خاص و شاخص بوده یا همه زندگیشون رو در مسیر زندگی اهل بیت قرار داده بودن تا بهره مند بشن. امشب یه مقدار مصادیقمون بیشتر مرتبط با خانم ها هست چون یقین داریم که خانم ها میتونن در تربیت یک نسل تأثیرگذارتر باشن به واسطه اون امکاناتی که خداوند در وجودشون قرار داده و اصلا از ابتدای خلقت یک انسان اون رو در وجود یک مادر قرار میده تا روحیات و خلق و خو شخصیت مادر از همون ابتدا هم منتقل بشه به فرزند و خیلی پس ما خانم ها تأثیرگذار هستیم در شکل گیری یک نسل. اینه یه مقدار بیشتر حواسمون بهش باشه. خانم دکتر فخر روحانی امشب تا این لحظه شما دو بانو رو برای ما نام بردید، بانو نصیبه و بانو فزر، که خب به هر حال خیلی هم جالب هست وقتی ما داریم داستان زندگی اینها رو بررسی میکنیم و میبینیم نقش های پررنگشون رو در تاریخ. از بانوان دیگه‌ای که تو این زمینه میتونیم امشب نام ببریم و تو فرصتی که داریم از شخصیتشون کمک بگیریم برای اینکه خودمون هم یه مقدار زندگیمون پررنگ‌تر بشه در مسیر ولایت چه کسی هست؟
خیلی شخصیت‌های زیادی تو ذهن من الان هست و نمیدونم چقدر توفیق پیدا می‌کنیم راجع بهشون صحبت کنیم. یه خانومی است توی دربار فرعون. عجیبه، فرعون اولا ذهنیتی که تو جامعه وجود داره از فرعون اینه که فرعون یک شخصه، در حالی که فرعون جایگاه هست، مثل شاه، مثل رئیس جمهور، لذا آدم های متعددی، لذا ما میگیم فرائنه مصر. یکی از فرائنه مصر که او هم مثل اون فرعون اصطلاحی مشهور نزد به اصطلاح اذهان مخاطبین ما ادعای خدایی میکرد، گفتن خانومی به نام سیانه توی کاخ فرعون آرایشگر دختر فرعون بود. امام صادق علیه السلام یه روایتی دارن، میفرمان خداوند در هر صنفی حجت قرار میده، در هر محلهی حجت قرار میده، در هر خانوادهی حجت قرار میده. این خانوم از صنف آرایشگران هست اما حجت هست. این بانوی بزرگوار گفتن در حالی که داشت دختر فرعون رو آرایش میکرد، موهایش رو درست میکرد، شانه از دستش افتاد روی زمین، خم شد که شانه رو برداره، بی اختیار نام خدا رو به زبان آورد. دختر فرعون گفت این نامی که گفتی نام پدر من بود دیگه. سیانه گفت این کسی بود که من و تو و پدرت رو خلق کرده. گفت آه، پس تو به خدا اعتقاد داری و کسی توی کاخ فرعون اعتقاد به خدا داره. لذا از خجالتش خیلی راحت زود در اومد، قصه رو برای پدرش تعریف کرد. فرعون این بانو رو احضار کرد، او رو به اتفاق خانوادهش، حرکت تو مسیر خانواده، او رو به اتفاق سه فرزندش توی قصر حاضر کرد. بعد سیانه آمد توی قصر و هرچه فرعون باهاش احتجاج کرد که دست از این نوع دیدگاه و این نوع اعتقاد برداره، سیانه کوتاه نیومد. به گونه‌ای که گفتن فرعون دستور داد تنوری از آتش رو مهیا کنن و او رو تهدید کرد که این خیلی برای من بده که کسی تو کاخ من اعتقاد به خدا داره، اگه دست از این نوع نگاه بر نداری مقابل چشمانت یکی بچه هات رو زنده زنده تو آتش می سوزنم. سیانه مقاومت کرد. خیلی عجیبه، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا، کسانی که گفتن پروردگار ما الله هست و بر این گفته استقامت کردن. خیلی از ماها گفتیم پروردگار ما الله هست، ولی وقتی زمینه گناه به وجود اومد یادمون رفت که قرار بود استقامت کنیم. لذا خوف تو زندگیمون هست، ترس هست. یعنی فرشته ها کی میان به فرد تسلا میدن، دستی رو سرش میکشن،
استقامت میکنیم تو مسیر،
بله، نشون میده واقعا دیدگاهش اینه، توی دشواری ها هم میخواد مستحکم بیسته.
اینجا یعنی تغییر کردن جایگاه نداره، اینجا باید رو اعتقادش راسخ آشکار کنه اون اعتقادو، اینجا جای پنهان کردن ظاهری اعتقادات نیست.
خلاصه فرزند اولش رو مقابل دیدگانش توی تنور انداخت، بوی کباب آدمیزاد فضای قصر رو پر کرد، نصیب سیانه پشیمان نشد. فرزند دومش رو مقابل دیدگانش توی آتش انداخت، باز هم سیانه پشیمان نشد. تو مرحله سوم کوشش کردن تا فرزندی که زیر سینه مادر بود از او جدا کنن، یعنی ظاهرا طفل کوچکی بوده، که اینجا نشان میده که چقدر برای سیانه دشوار بود این قضیه، که حاضر نمیشد از کودک دست بکشه و این کودک کوچک رو به دست اون جلادان بسپاره. لذا میگن شاید یک لحظه تزلزل در ذهن سیانه به وجود اومد، خداوند به این کودک عنایت کرد که به مادرش دلداری بده که مادر نگران نباش، میان من و تو و بهشت فاصله بیشتر نیست. لذا نمیدونم چگونه این کودک از مادر جدا نشد، یعنی مادر اجازه نداد کودک رو جدا کنن، که مادر رو با کودک با هم توی تنور انداختن. قرآن از این همسر این خانم با عنوان حزقیل یاد میکنه، که آیه وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، نشان میده که این خانواده خانواده با بصیرتی هستن. عجیب این که پیغمبر اکرم شب معراج از جبرئیل پرسیدن بوی خوشی که استشمام میکنم متعلق به چی هست؟ جبرئیل در پاسخ گفت این بوی خوش متعلق به سیانه و فرزندان او هست. و شگفت‌آورتر این که این بانوی بزرگوار هم جزء رجعت کنندگان است که افتخار همراهی امام زمان علیه السلام رو داره. یعنی اگر کسی میخواد در دولت مهدوی جزء کارگزاران اون نظام باشه، باید به لحاظ رفتاری نشون بده که پای این اعتقاد ایستاده. در دوره تاریکی، در دوره‌ای که پلیدی‌ها وجود داره، با تمام وجود جبهه و خط مقدم دفاع از ولایت رو رها نمی‌کنه و با ایستادگیش نشان میده که حقیقتاً تو این مسیر ثابت قدم هست.
پس خانم دکتر فخر روحانی، ولایت که در حقیقت نشون دهنده جایگاه خداوند در زمین هست و ما باید مطیع امرش باشیم، مال همه زمانها و ادوار بوده، یعنی مال دوره فراعنه بوده و اگر کسی اون زمان هم استقامت میکرده، الان زمانی که زمان ظهور حضرت میشه، چون بر اون اعتقاد راسخ خودش بر وحدانیت پروردگار بر توحید بوده، پس اون زمان هم میاد دوباره حضور پیدا میکنه. پس رجعت فقط متعلق به کسانی که در عصر پیامبر و بعد از اون بودن نیست،
بله،
برای همه ادوار میتونیم بگیم هست.
بله همینطوره. از خانم‌های دیگری که میشه توی این مسیر ازشون یاد کرد، خانمی است به نام حبابه والمیه. این خانم حدود 200 سال عمر کرد، در زمان از زمان امیرالمؤمنین تا زمان امام رضا علیه السلام رو درک کرد. از شخصیت‌هایی که در دوره‌ای که اهل بیت رو تنها می‌گذاشتن، در زمان امیرالمؤمنین محضر اون بزرگوار اومد، علائمت امامت رو از امیرالمؤمنین دریافت کرد. در زمان امام حسن مجتبی، همینطور امام حسین و همه ائمه اطهار، یعنی بصیرت داشت، مردم رو کرده بودن، پشت کرده بودن به امام عصرشون، ولی این بانوی بزرگوار بصیرتش بهش اجازه نمیداد که این روش نامناسب رو اتخاذ کنه. دو بار به دستور امام سجاد، یک بار به دستور امام سجاد و یک بار به دستور امام رضا، به دعای امام رضا علیه السلام جوان شد. یک بار به دعای امام صادق علیه السلام از بیماری نجات پیدا کرد و نهایتاً در دور سال 200 هجری ظاهراً در زمان امامت امام رضا علیه السلام از دنیا رفت، در حالی که امام رضا علیه السلام لباس خودشون رو به عنوان کفن به او هدیه داده بودند. این بانوی بزرگوار هم جزء شخصیت‌هایی است که نامش رو در زمره کسانی که توفیق همراهی در جریان رجعت رو پیدا می‌کنند نوشتن. لذا در روایات اومده این بانوی بزرگوار هم افتخار همراهی امام زمان علیه السلام رو داره و از این حیث جزء شخصیت‌های برجسته است که خداوند بهش عنایت ویژه‌ای مبذول داشته.
بسیار خانم دکتر، اگر اجازه بفرمایید من ازتون خواهش بکنم که اگر نکته‌ای باقی مونده که کوتاه بفرمایید، اگر که به حال از مسابق میدونم شاید تو ذهنتون بیشتر هم بود، اگر موردی هست کوتاه در حالا اگر هم صلاح می‌دونید یه جنبندگی رو بحث امشبمون داشته باشیم.
خدمت خانواده های محترم عرض کنم که همونطور که تو حدیث شریف کسا به ما یاد دادن که وقتی جبرئیل از خداوند سوال کرد یا رب و من تحت الکسا، اینایی که زیر کسا هستن چه جایگاه ارزشی دارن، کیان، چرا اینها زیر این کسا یمانی جمع شدن، قال هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها، یعنی وجود همه اینها و گرایش همه فکری همه اینها رو منتسب به وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میکنن. جایگاه مادر در خانواده جایگاه محوری هست، لذا نوع اتخاذ مسیرش، نوع نگاهش، نوع تعاملاتش، نوع سبک زندگی که انتخاب میکنه مادر به طور خواسته و ناخواسته روی اعضای خانواده و خانواده بزرگتر یعنی اجتماع اثرگذار هست. یعنی نوع نگرش خانمها به سبک زندگی، به حوادث پیرامونی، نوع استفادهشون و بهرهی که از مجالس اهل بیت این روزها میبرن به صورت مستقیم روی به وجود آمدن یا شکل گرفتن یک جامعه ولایی اثرگذار هست. لذا خانم ها نقششون رو تو خانواده دست کم نگیرن و میدونید گاهی وقت ها ما با یه دوست با همتی می نشینیم، احساس میکنیم همت پیدا کردیم، قبلا علاقه نداشتم مثلا کار اضافی در کنار وظایف روزانه‌ام انجام بدم، اما از وقتی با فلانی دوست شدم احساس میکنم چقدر خوبه، این چقدر زندگیش متفاوته، اهل جنب و جوشه. گاهی وقت ها نشست و برخاست کردن با خاطرات شخصیت هایی که مصادیق همت ورزی هن، مصادیق بلند نظری هن، مصادیق بصیرت فکری هستن، به مادرهای ما امداد میرسونه توی سبک زندگی خانوادگی، که انشاءالله همه مشی و منش فکری شخصیتی و زاویه نگاه خودمون و فرزندان و خانوادمون رو به سمتی که خداپسندانه هست تغییر بدیم و به اون سمت جهت دهی کنیم
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون خانم دکتر فخرانی. امشب هم در برنامه قرآن و خانواده مثل همیشه استفاده کردیم. انشاءالله که بینندگان بزرگوارمون هم امشب این برنامه و این بحث براشون مفید بوده باشه. یه نکته‌ای که به حال تو زندگی همه این افراد می‌بینیم از جان گذشتگی است و حتی گذشتن از جان عزیزانشون، حتی در برابر چشمانشون وقتی سخت‌ترین شکنجه ها رو دارن رو اونها اعمال میکنن برای اینکه دست از اعتقاد و عقیده و اون راهی که انتخاب کردن بردارن. خودم رو دارم میگم، اگر میخوام ببینم چقدر واقعا اهل ولایت هستم، چقدر واقعا ولایت مدار هستم، برای یک لحظه تصور کنم که اگر در چنین موقعیتی قرار بگیرم و تو چنین شرایطی قرار باشه که من رو بیازمایند و عزیزترین کس رو از من به بدترین شکل جدا بکنن، مثل اون بانویی که فرزندش رو دارن در مقابل چشمانش در تنور قرار میدن و واقعا سخته برای یه مادر. حتی اگر مادر نباشیم و ببینیم که یک فردی رو داخل یه تنور انداختن، نمیتونیم سکوت کنیم در مقابل این قضیه. اگر هر کدوم از ما توی این شرایط قرار بگیریم و سخت‌ترین آزمون‌ها رو قرار باشه روی ما پیاده کنن، چی کار میکنیم؟ آیا دست از اعتقادمون بر میداریم؟ دست از اون راه و منشی که انتخاب کردیم بر میداریم؟ یا توی چنین شرایطی فکر میکنیم که داریم معامله میکنیم با خداوند و این لحظات به سختی اگرچه میگذره، ولی میگذره و دیار باقی جای دیگه است. اینها فانی است، این دیار و این دنیا فانی است و ما باید عبور کنیم ازش. نمیدونم واقعا هر کدوم از ما کجای این ماجرا قرار میگیریم و چقدر به خودمون امتیاز میدیم. فقط از خدا میخوام که به برکت وجود مبارک و مطهر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها کمکمون بکنه که در هر جایگاهی هستیم بهتر بشیم، بالاتر بشیم توی این آزمون‌های سختی که برای هر کدوممون به درجات رشد و ظرفیت شخصیت و روح و روانمون این آزمون‌ها سختیش بیشتر ممکنه بشه، هر چقدر سخت شد سربلندتر باشیم و خدا انشالله کمکمون بکنه. خانم دکتر فخر روحانی، فرصتمون داره تمام میشه، اما من یه پیامی از بیننده بزرگوار رو بخونم تو همین فاصله خیلی کوتاه، چون به حال بحث امشب مرتبط با همین بود. یه خواهشی کردم و گفتن که اگر ما بخوایم که در کنار تربیت خودمون فرزندانمون رو هم در همین مسیر ولایت تربیت بکنیم، چه پیشنهاداتی شما دارید؟
البته توی این تایمی که شما میفرمایید،
دو سه دقیقه ما باید پاسخ روی میننده خودمون هم باشیم.
همونطور که عرض کردم، فرهنگ با ما معتقدیم به زبانی که هر فرد توی فضای اجتماعی یاد میگیره باش تکلم کنه بهش میگیم زبان مادری. همونطور که زبان رو فرزند از مادر یاد میگیره، فرهنگ رو، سبک زندگی رو از مادر یاد میگیره. لذا اولین قدم اصلاح شخصیت و ذات شخصی خود فرد هست. یعنی وقتی مادر خودش رو میسازه، وقتی خودش از به اصطلاح مسیر انحرافات فاصله میگیره، دیگه نیاز حتی آموزش گفتاری نداره،
کلامی دیگه لازم نیست، تذکر و توصیه،
آموزش عملی اون چیزی که خیلی خیلی مهمه، نوع رفتار و تعاملات مادر هست، حتی نیتهای مادر. خب تو مرحله بعدی جوانی که توی خانه‌اش قرآن تلاوت میشه، پدر و مادر اهل تقید هستن، اهل به اصطلاح انجام وظایف دینی و عبادیشون هستن، پذیراتر هست، خدا قلبش رو پذیراتر برای شنیدن قرار میده. استفاده از این مجالسی که این ایام هست و توصیه بچه ها به حضور تو این مجالس و حضور خانواده ها به اتفاق فرزندانشون تو این مجالس تأثیر بسیار مناسبی داره. همینجا خواهش کنم از همه خانواده ها که اگر میتونن هیئت های نوجوانان فراهم کنن، هیئت هایی برای کودک، برای نوجوان. گاهی وقتا هیئت های عزاداری ما شایسته حضور بچه ها نیست، برای حضور بچه ها آماده نشده، یعنی مداح و سخنران به گونه‌ای صحبت میکنن که قابل استفاده برای نوجوان من نیست. اگر این فرصت ها رو برای بچه ها فراهم کنیم، دور همی هایی که بر محور مباحث دینی و ولایی دارن، انشاءالله فرصت خیلی شایسته است برای اینکه تربیت ولایی صورت بگیره. هرچند تو این مسیر ما به شدت نیازمند استمداد از اولیاء خدا هستیم.
خانم دکتر فخرانی اشاره که کردید به هیئت‌های بچه‌ها و اینکه برای سنین مختلف ما هیئت‌های خودشون رو قرار بدیم، یه چیزی به ذهنم رسید و اونم این هست که خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها که ما داریم از خدا کمک می‌گیریم که انشاءالله به بهترین شکل بتونیم سیره حضرت تو زندگیمون پیاده بکنیم، وقتی میخوان لالایی بخونن برای فرزندانشون چه لالایی‌هایی رو می‌خونن؟ اون فضایل و بزرگواری‌ها و کرامت و رشادت و شهامت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو به عنوان ولی زمانشون دارن در گوش بچه‌ها می‌خونن، فضایل و ارزش‌های اخلاقی رو. چقدر ما فرصت داریم برای اینکه وقتی می‌خوایم حتی برای فرزند کوچکمون قصه تعریف کنیم، وقتی بچه ما از ما می‌خواد قصه بگیم براش برای اینکه بخوابه، با این قصه ما آگاه‌تر و بیدارترش کنیم. قصه هایی از زندگی اهل بیت بگیم، از شخصیت هایی که تو مسیر اهل بیت حرکت کردن براش تعریف کنیم و از همون بچگی آمادش بکنیم برای اینکه خانواده ولایی رو بشناسه و بدونه که به هر حال باید توی مسیری گام برداره. از اون ابتدا ذهنش رو، این بستر آماده رو برای اینکه توی یک مسیر خوب گام برداره مهیاش بکنیم. ممنونم خانم دکتر از اینکه امشب هم حضور پیدا کردید در برنامه خودتون قرآن و خانواده، و ممنون از همراهی همه شما بینندگانمون با برنامه خودتون. انشاءالله که تو این ایام اگر هر کجایی برای شما فرصت مهیا شد، توفیق داشتید که حضور پیدا کنید در مجالس روزخوانی، مجالس ذکر مصیبت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، یاد همدیگه باشیم برای عاقبت به خیری و سعادتمند شدن همه مسلمانان دنیا دعا بکنیم و برای عاقبت به خیری فرزندان، به خصوص من این خواسته رو دارم از پدرها و مادرها که دعای پدر و مادر در حق فرزند مستجاب هست، خیلی دعا بکنید در حق فرزندانتون. حتی اگر من فرزند خدای نکره کوتاهی کردم در حق شما، شما به برکت وجود مبارک خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها فرزندانتون رو ببخشایید که این بخشایش شما و گذشت شما انشاءالله باعث عاقبت به خیری فرزندانتون بشه. ممنون از همراهی همتون. به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر فخر روحانی و همه همکاران پرتلاشم در استدیو و اتاق فرمان، برنامه امشبمون رو با این دعا به پایان میرسونم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر به حق یاسین و القرآن الحکیم. در فنای خدا باشید و التماس دعا.